بعد از بحث دیگه قوله فی المکاسب ثم لو قلنا بان الاصل فی العمومات اللزوم بعد القول بافادتها للملکیه فالقدر المخرج صورت و قدرت المتبایعین على مباشرت اللفظ. مراد شیخ انصاری رضوان الله علیه از این عبارتی که در اینجا فرمودن که ما با توجه به عمومات وارده در باب بی همون گونه که استفاده کردیم از اون عمومات، اولا ملکیت را که بی مفید ملکیت است، کما اینکه استفاده کردیم از اون عمومات در مرحله دوم لزوم را، یعنی ملکیت لازمه مفاد عمومات موجوده در باب بی است. قدر متیقن از اینکه ما از این عمومات دست برداریم اونجا است که طرفین با اینکه قدرت بر اینکه مباشرت بکنن و با لفظ مباشرت لفظ داشته باشند و با لفظ ایجاب و قبول را در باب بی انجام بدهند، معذالک لفظ را به کار نمی برند و با فعل و یا غیر لفظ، هر فعلی از افعال باشد، می خواد اشاره باشد یا غیر ذالک، با او انجام می دهند. خب مراد مرحوم شیخ از این عبارت دو احتمال دارد. یک احتمال این است که مرحوم شیخ با این عبارت میخواهند اشاره اخرس را داخل کنند در باب معاطات، به این ادعا که معاطات عبارت است از هر معامله ای که در او ایجاب و قبول با لفظ نباشد. حالا میخواد ایجاب و قبول با اعطا و اخذ باشد یا غیر اعطا و اخذ. مورد بحث ما که اشاره اخرس بود، اعطا و اخذی در کار نبود، ولی اگر ما معاطات رو اینجور تفسیر کنیم، هر معامله‌ای که فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد، اهم از این که اعطا و اخذم در میان باشد یا نباشد، گفتیم معاطات این است و اینجور تفسیر کردیم. اگر این باشد، خب در اینجا که اخرس بیع را ایجاد می کند با اشاره، لفظ بیع تو و قبل تو در مقام وجود ندارد. اگر لفظ نیست، طبق این تفسیری که برای معاطات شد، می شود اشاره اخرس داخل در بیع معاطاتی. و اگر بیع معاطاتی شد علل قاعده، با توجه به عمومات عرض کردیم بیع معاطاتی ملکیت لازمه را افاده می کند، اما اجماع قائم شده است که معاطات مفید ملکیت لازمه نیست. خب اگر معاطات صدق کرد، پس ملکیتی که در باب اشاره اخرس تحقق پیدا می کند عبارت است از ملکیت جایزه. این یک احتمال از این عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ولیکن اشکالی که بر این احتمال داده می شود بر این است که تفسیری که برای معاطات شده است، این تفسیر صحیح نیست، زیرا معاطات همونجوری که از خود کلمه معاطات که باب مفاعل است استفاده کرده ایم و استفاده می شود، این است که باید اعطا و اخذ در مقام باشد، و الا اصلا عنوان معاتات صدق نمی کند. اشاره خروج از معاتات دارد موضوعا، چون در باب اشاره اخرس عرض کردیم اول بحثم که در باب اشاره اخرس فعلی به عنوان اعطا یا اخذ وجود ندارد، فقط با اشاره خواسته است بیع تو را بفهماند و با اشاره مثلا اخرس قبول بیع را می نماید، این مقدار فقط هست. دقت فرمودین ها؟ پس بنابراین لحاظا این که بگیم معاتات عبارت از مطلق معامله‌ای که ایجاب و قبول لفظی ندارد، این مبنا مورد اشکال است. بلکه معاتات همون جوری که از ظاهر کلمه معاتات استفاده می شود و برداشت می شود باید اعطا و اخذ باشد، و بناءً علی هذا در مورد اشاره اخرس که فرض این است که غیر از اشاره اعطایی در مقام نبوده، از اول بحث در اشاره اخرس همین جور بحث کردیم. خب بنابراین خروج موضوعی دارن و موضوعاً از معاتات خارج است. چگونه می شود بگیم که مراد مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که اشاره اخرس را داخل کنیم در باب معاتات؟ این احتمال اوله. بله دیگه ظاهرن دیگه باید داره. حالا قبلا ما در بحث معاتات گفتیم حتی اعطا و اخذ نباشد معاتات است، این حرف را زده بود، یعنی حکم معاتات را دارد ولا تحفظن بر عنوان معاتات باید اعطا و اخذ باشد، و در اینجا غیر از اشاره چیزی دیگری نیست. حالا یک احتماله، یک احتمالی
مشکل پذیرفتید با قبل سازگار نمیشه.
قبلا چی گفتیم؟
قول غیر جامع آخرین حرفی که پذیرفتید همین بود که ما قول غیر جامع رو به منزله همین اعطا و اخذ میگیریم و اون رو به حکم معاتات قبولش بود.
حکم معاتات باشد غیر از اینی که معاتات باشد حقیقتا.
حالا اون دعوی
احکام ما، حالا یک احتماله، بنابراین این که بخواد داخل باشد در معاتات و مصداق معاتات باشد قبولی نیست. چرا؟ حالا بعد یه تحقیق از مرحوم حاشیه عرض میکنید در اینجا که خوب واضح میشه و قضیه رو روشن میکنه که اساسا اشاره اخرس در این مقام رو نمیشد ما به عنوان معاتات حساب بکنیم. توضیح میدیم این رو. فعلا این احتمال. احتمال دوم این است که مراد مرحوم شیخ رضوان الله علیه معاتات اصطلاحی باشد، یعنی همین معاتاتی که مشهور میگن قوامش به اعطا و اخذ است، و این که فرموده است که فالقدر المخرج صورت و قدرت المتبایعین علی مباشرت لفظ، این عبارت رو برای این آوردن که خواستن بفهمانن که معاتات اخرس مثل معاتات غیر اخرس میمانن از نظر معاتات، یعنی کما این که یمکن ان یتحقق معاتات از دو نفری که قدرت بر تلفظ دارن، کذالک امکان تحقق و صدور معاتات از دو نفر اخرس هم هست. چرا؟ چون میزان در معاتات اعطا و اخذ است که بفهمانند با این اعطا و اخذ میخوان ایجاب و قبول بیع را داشته باشن، این معنا را شخصی که قدرت بر تلفظ دارد هم میتواند بر زبان جاری کند، کسی که عاجز از تلفظ هست هم میتواند انجام بدهد. این احتمال مراد باشد. و قدر متیقن از خروج معاتات صورتی است که شخص قدرت بر تلفظ دارد. در اینجا بگیم این معاتات جایز است، و اما کسی که عاجز از تلفظ هست خیر، بگیم در این صورت معامله او ولو معاتاتن معامله لازم باشد. خب دقت فرمودین آقا تفاوتش چی می شود؟ و این احتمال دوم بیشتر با عبارت مرحوم شیخ سازگار است، چون تعبیرش اینه که قدر المخرج را آورده است. قدر المخرج صورت و قدرت المتبایعین علی مباشرت لفظ. خب اگر اصل که مراد عمومات است دلالت دارد با قطع نظر از اجماع برخلاف او، دلالت دارد بر این که معاتات مفید ملکیت لازمه است، ما در اینجا قدر متیقنی که از این عمومات خارج می شود را باید قائل به ملکیت جایزه بشویم، و اون عبارت است از جایی که معاتات صادر بشود از کسی که قادر به تلفظ باشد. اخرس که قادر بر تلفظ نیست ما نمیدانیم داخل در این صورت خارج شده است که مفید ملکیت جائزه باشد، یا نه باقیست در تحت عمومات که مفید ملکیت لازمه باشد. میفهمم باقیست در عمومات و مفید ملکیت لازمه است. احتمال دوم انسب است با عبارت فلقدر المخرج، این بهتر میسازد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در این مقام عبارتی دارند که این در حقیقت مشکله در این مقام، که آیا اشاره اخرس مفید ملکیت لازمه است یا همون جوری که بنابر احتمال اول بیان کردیم داخل می شود در حکم معاتات و مفید ملکیت جائزه است. ایشان می فرمایند اخرس و غیر اخرس در یک جهت، البته مضمون فرمایشان عرض می کنم، در یک جهت با هم تفاوت دارند و اون تفاوت این است که اخرس قدرت بر تلفظ ندارد، غیر اخرس قادر بر تلفظ است. همین لفظ. این نکاتی هم باید عرض بکنم که در عبارت مرحوم شیخ نیست ولی توضیح مقام اقتضا دارد اون هم عرض بکنیم. عرض کردیم آقا در سابق که لفظ چه کاره است در باب عقود و ایقاعات. لفظ مبرز است، این فراموش نکنین ها، لفظ مبرز اون چیزی است که انشاء شده در افق نفس، میخواد عقد باشد یا ایقاع باشد. خب ملکیت لازمه یعنی ملکیتی که پس از تحقق بدون سبب کسی نمیتواند اون ملکیت را به هم بزند، یعنی اون ملکیت لوخلیه و طبعه ها لازم می شود. بله اگه اسباب خاصه آمد اون موجب می شود که ملکیت بشود ملکیت جائزه. فصل مثلا ای پیدا بکند یکی از دو مبی یا حیوان باشد تا سه روز مشتری خیار دارد امثال ذالک، با قطع نظر از اون اسباب باید بگیم ملکیت ملکیت لازمه. حالا ملکیت لازمه با ملکیت جائزه از نظر ماهیت چه تفاوتی با هم دارد؟ از نظر ملکیت هر دو مثل همه، فقط جواز و لزوم که دو امر عارضی است، در مورد لزوم حق به هم زدن برای طرفین وجود ندارد ولی در مورد جواز می توانند بر هم بزنند. همین. غیر از این از نظر حقیقت ملکیت و ماهیت ملکیت هم با هم تفاوتی ندارد. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرمایند اخرس مانند غیر اخرس است که می تواند دو نحو اعتبار کند، دو نحو تعهد داشته باشد، چون عقود در حقیقت همشان عهدن. اوفو بالعقود یک تفسیرش این بود که اوفو بالعهود. عهد دو گونه ما داریم، یک عهد مشدد، عهد محکم که دیگه به هر بر هم زدن اون عهد امکان ندارد، یک عهد غیر مشدد، همون طوری که شخص قادر بر تلفظ میتواند عهد مشدد داشته باشد که نتیجهش ملکیت لازمه است، یا عهد غیر مشدد داشته باشد که نتیجهش ملکیت جائزه است. آقای اخرس هم میتواند هر یک از این دو نوع عهد را در عالم اعتبار انشاء کند. این برای او ممکن است کما اینکه برای غیر او هم ممکن است. نهایت آیه اخرس به جای لفظ با از اشاره استفاده می کند، چون قدرت بر لفظ ندارد. اینکه با اشاره استفاده می کند در مقام اشاره، اگر طوری اشاره کرد که فهموند، با اشاره می توانند با اشاره بفهمانند، طوری اشاره کرد که فهموند این عهدی که او دارد عهد مشدد است، خب ملکیت لازم ازش استفاده می شود. کما اینکه اگر این چنین نفهموند می شود ازش استفاده کرد چی؟ ملکیت جایزه. یعنی می شود بگیم که عهد غیر مشدد است. پس بنابراین از همه جهات اخرس و غیر اخرس با هم فرقی ندارد. پس اگر این شد این جا ندارد که ما بگیم اخرس چون قادر بر تلفظ نیست پس عقدی را که با اشاره می فهماند این را داخل در معاتات که معامله فعلی است بکنیم. پس به اصطلاح از عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اون احتمال اول نباید اعتنا بکنیم، که بخوایم اشاره اخرس رو داخل در مسائلی که از مصادیق معاتات بدانیم، بلکه همون احتمال دوم خوب هست که در اینجا ما داخل اصلا در بحث داخل در این که اشاره داخل در معاتات باشد یا نه اصلا نیست. سخن در اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند در احتمال دوم که معاتات اخرس مثل معاتات غیرش است، که اگر غیر اخرس معاتاتی انجام بدهد غیر لازم است، اخرس هم معاتاتی انجام بدهد به هر حال غیر لازم است. ناید این که تعبیر شده است که قدر مخرج صورت قدرت بر تلفظ است، میخواد بین به اصطلاح معاتات اخرس و غیر اخرس یک تفاوتی قرار بدهد که معاتات اخرس از دائره تخصیص خارج است، چون معاتات غیر اخرس را گفتن که مفید ملکیت جائزه است. ما معاتات اخرس را چه دلیل دارد که داخل بکنیم در این مخصص؟ معاتات اخرس به همون عمومات خودش باقی است، پس معاتات صادره از اخرس مفید ملکیت لازمه می شود. بنابراین این بیان مورد اشکال است طبق توضیحی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داده. خیر، اگر شخص قصد داشته باشد عهد غیر مشدد را، این اگر از اخرس هم صادر شد باید بگیم ملکیت جائزه نه ملکیت لازمه، و صرف این که او به اصطلاح قدرت بر تلفظ ندارد این کفایت نمی کند برای اینکه این داخل باشد در چی؟ در به اصطلاح معاتات، داخل باشد در عمومات که مفید ملکیت لازمه بشود. ما در صورت قدرت بر تلفظ اجماع قائم شده است برای اینکه معاتات مفید اباحه مفید ملکیت جائزه است. اگر این اجماع را گفتیم در معاتات هست، فرق نمی کند که معاتات از اخرس صادر بشود یا از غیر اخرس، چون میزان تحقق معامله معاتاتیه بود، نه اینکه اون کسی که معاتات را انجام میدهد چگونه باشد، اخرس باشد یا غیر اخرس. پس بنابراین معاتات مطلقا اگر اجماع قائم شد بر اینکه مفید ملکیت جائزه است، فرقی نمی کند طرفینی که معاتات را ایجاد کرده اند اخرس باشند یا غیر اخرس باشند. پس اشاره قائم مقام لفظ است طبق تحقیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. بعد لفظ همون جوری که می شود مطلق باشد و می شود مقید بشود، اشاره هم می شود مطلق باشد و می شود مقید باشد. اون را البته خب با فن خاص خود اهل اشاره هست، که اهل اشاره می فهمند که این اشاره صادره از اخرس آیا مطلق است یا اشاره او اطلاقی ندارد مقید. خب با اشاره می فهمند که یه قیدی هم دارد. چطور؟ از الف با نسبت به اون الفاظ و مثلا مقصود خودش با اصل او رو با اشاره میفهماند. حالا قیودات رو نمیتواند با اشاره بفهماند. چرا؟ با قیودات رو هم میتواند با اشاره تفهیم کند به مخاطب. پس الهونا این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه روشن شد. عبارت دیگری مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا دارن که میفهمان و ظاهر و کفایت الکتابته مع العجز عن الاشاره لفه و ما ورد من النص على جوازها فی طلاق مع ان ظاهر عدم الخلاف فی. حالا بحث کتابت اخرس است یا کتابت شخص مطلقا، میخواد اخرس باشه یا غیر اخرس. اگر کسی قدرت بر تلفظ ندارد، قدرت بر اشاره هم ندارد، اما میتواند کتابت کند، کتابت در صورت عجز از اشاره متأخر از اشاره است. پس ترتیب اینه که اول لفظ، بعد اشاره، آنگاه نوبت میرسد به کتابت. دلیل بر این که با کتابت هم میشود ایجاب و به قبول بیع را ایجاد کرد، روایاتی است که در باب طلاق وارد شده است. فهوای اون روایات، البته اون اشکال فهوا در اینجا هم امکان ورود دارد، جوابش هم همون جوابی است که عرض کردیم دیگه، عاده نمی کنیم اشکال جواب را. مراد از روایاتی که در اینجا وارد شده است در باب طلاق، یکی خبر یونس است فی رجل اخرس کتب فی الارض به طلاق امرأتی، زمینای اون موقع زمینا خاکی بود دیگه، اسفالت که نبود، رو زمین خاکی با کتابت طلاق زوجه خودش رو نوشت. قال علیه السلام اذا فعل به شهودن و فهم عنه کما یفهم عن مثله، اولا شاهد باشد و از این کتابت او فهمیده بشود طلاق همونجور که از دیگران طلاق فهمیده می شود، و یرید و طلاق و اون قصد طلاق هم داشته باشد جاز طلاق او علی سنه، این طلاق طبق سنت واقع شده است. این یک روایت است. روایت دیگر صحیح ابی نصر است. قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون عنده امرأته، شخصی است، درباره شخصی سوال کرد از امام سلام الله علیه که در نزد او امرئه اوست، فیسمت و ولا یتکلم، ساکته و حرفی هم نمیزنه. امام علیه السلام فرمودن اخرسون، راوی میگه که عرض میکند که نعم، نمیتونه صحبت بکنه. قال علیه السلام یعلم منه بغض لامرأته و کراهته لها، معلوم میشه که نسبت به این زوجه بغض دارد، کراهت دارد، بدش میاد از این زن. قلت نعم حضرت نعم. بعد این سائل عرض میکند یجوز ان یطلق عنه ولیه، ولی این اخرس میتواند از جانب او طلاق بدهد؟ امام علیه السلام میفهمند لا، ولیکن این محل شاهد است، ولیکن یک توبو و یشهد علی ذلک، بنویسه و شاهد هم بگیرد بر این. قلت اصلحك الله لا یکتب ولا یسمع، کتابت هم بلد نیست و چیزی هم که نمیشنوه، کیفه یطلقها، اگه یه بخواد طلاق ده این چیزی نمیشنوه اصلا، این چیزی طلاق بده. حضرت فرمودن قال بالذی یعرف عن فعله، یه کاری بکند که خلاصه بفهماند که طلاق داره میده. مثل ما ذکرت من کراهت لها، مثل ما ذکرت من کراهت لها و بغضه لها، مثل همونی که گفتم که از فعل او کراهت و بغض این شخص نسبت به مرعه فهمیده بشود. هر کاری بکند که این رو بفهمانه با وجود شهود طلاق واقع می شود. سوم صحیح سمالیست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قال لرجل، یکی به دیگری میگه اکتب یا فلان الی امرأتی به طلاقها، نامه بنویس به این که من تو رو طلاق دادم. او اکتب الی عبدی به عتقی، سوال میکند یکون ذلک طلاقا و عتقا، اگه این کار کرد یک نامه نوشت، یا مثلا بره عبد یک نامه نوشت، در اول طلاق واقع میشود، در دوم عتق حاصل میشود. امام علیه السلام فرمودن لا یکون طلاق ولا عتق حتی ینتق به لسانه او یخطه به یده هذا، این طلاق واقع نمیشود، عتق واقع نمیشود مگر اینکه تلفظ کند اگه میتواند، اگه نمیتواند باید بنویسد خودش. به دیگری میگه بنویس فایده ندارد، اینکه به دیگری گفته بنویس طلاق و عتق را فایده ندارد، نه طلاق واقع میشه. در اینجا یک قیدی مرحوم شیخ رضوان الله علیه آوردن که این قید در روایت نیست. مرحوم شیخ فرمودن و ظاهرو کفایت الکتاب مع العجز عن الاشاره، ولی کجا این روایت دارد؟ در روایت سوم صحیح هم هست، در اینجا دارد لا یکون طلاق ولا عتق حتی ینطق به لسان و ادل او رو قرار دادن او یخطه بیده، یا با بنویسه خودش بنویسه. پس نوشته صادر از خود شخص در ردیف چی قرار گرفته است؟ نطق به طلاق یا نطق به عتق. پس اگر در ردیف او قرار داد بحث عجز نیست. در بعض از روایات هم کتابت به طور مطلق آمده است، اصلا قید عجز نشده در اونجا، فقط بحث کتابت است، ولی کتابت رو مقید نکردن به صورت عجز از تلفظ. در این روایت اخیره که تخییر آمده است حتی ینطق به لسانه او یخطه بیده، همین دیگه بحث به اصطلاح این که عجز از که اشاره باشد وجود ندارد. پس بنابراین اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به روایاتی که اشاره فرمودند در عبارت این روایات باشد، این روایات یک قسمش کتابت را به طور مطلق ذکر کردند و قسم دیگر هم مخیر کردن بین تلفظ و کتابت. پس بحث عجز از اشاره در این روایات اثری از اون نیست. پس تقیید و عجز عن اشاره بدون دلیل خواهد بود. صلی الله علیه و محمد.